بسم الله الرحمن الرحيم. نفس بما أنها متعلقة بالبدن معنا کرده فرمودن که حالا وقتی این رسیده که ذات نفس رو معنا کنید، نه بما أنها متعلقة بالبدن. بعد فرمودن چون که ماهوی حلفو همیشه مقدم بر ماهوی حقیقیه، بر ما واجبه که ابتداعا وجود نفس رو اثبات کنیم و بعد از اثبات وجود به بیان ماهو و جوهرش بپردازیم. بنابراین در پایان این فصل اول با دلیلی که تقریبا تجربی به حساب میاد وجود نفس رو اثبات میکنیم که این نفس که میفرمایند ما فرض کنیم که دفعتا خلق شدیم و همون وقتا که خلق شدیم کامل بودیم. دفعتا رو ذکر میکنم به خاطر این که اگر ما ابتدا به صورت طفلی باشیم و بعدا به کمال برسیم مدتی حرکت داشتیم این به سمت کمال و در این حرکت حتما با اشیایی تماس پیدا کردیم و اشیایی رو درد کردیم. ایشون در این دلیل میخوان سعی کنن که ما هیچی رو درد نکنیم. همون وقتی که شرط میشیم هیچ سابقه دردی نداشته باشیم. میفرمان فرض کنیم که کامل خلق شدیم و دفعتا خلق شدیم، نه اینکه تدریجا کامل شده باشیم. پس وقتی خلق شدیم هیچی الان نداریم، هیچی هم قبلا درد نکردیم، سابقه نداریم. و فرض کنیم که روی زمین هم نیستیم که پامون زمین رو حس کنیم، بلکه در هوا و فضا معلقیم یا داریم سقوط میکنیم، ولی سقوطی که باز هوا به بدنمون تماس پیدا نمیکنه و اصطکاکی با هوا پیدا نمیکنیم تا باز هوا رو حس نکنیم. بالاخره از همه چی در که در اطرافمون کاملا بیخبریم. چشم هامون هم بسته، نه به این معنی که نابینا هستیم، چون ایشون یه خلق شدیم کاملا، پس نابینا نیستیم. چشمون بسته داری نمیدیم، پس هیچی که از حواس ما فعلا مدرک شیء نیست. اعضای خودمون هم از هم جداست، انگشتا از هم بازه، به طوری که به هم تماس پیدا نمی کنه و ما حس نمی کنیم تماس. بدن دستا از بدن جداست، یعنی جداست به این معنی که فاصله داره و این باعث میشه که ما اصلا حتی بدن نوران حس نکنیم. در چنین حالتی ایشون خدا نتیجه بیده، در چنین حالتی ما خودمون رو میابیم، در حالی که هیچ یک از اشیاء خارجی رو درک نمی کنیم و در حالی که اعضای بدنی خودمون رو به خاطر نداشتن تماس درک نمی کنیم ولی خودمون رو درک می کنیم. پس خودی در کار هست، نفسی در کار هست غیر از اعضا، چون فرض زنی شد که ما از اعضا همون کاملا غافلیم با اون مقدماتی که چیزیم، ولی در اینی که اعضا رو درک نمی کنیم چیزی رو درک نمی کنیم و اون چیز نفسی، یعنی خودمون به علم و حضوری خودمون رو میابیم. از اینجا می فهمیم که نفس موجوده. علاوه بر اینکه وجودش رو می فهمیم، می فهمیم که غیر از جسمیم، چون ما جسممون رو درک نکردیم، در این حال اونو درک کردیم، یعنی نفس رو درک. پس این نفس غیر از این جسمه، چون نفس درک شده در حالی که جسم درک نشده و اون چیز درک شده غیر از اون چیز درک نشده. پس نفس ما جسم نیست. وقتی جسم خودمون نبود جسم دیگه هم نیست، چون فرض اینه که ما با تماسی با مشاهده این نفس خودمون درک نکردیم و جسم اگر بخواد درک بشه بالاخره تماس میخواد، مشاهده میخواد، چیزی نیست. پس معلوم میشه که نفس ما بدنمون نیست، نه تنها جسم خودمون نیست بلکه اصلا جسم نیست. یعنی این دلیل هم اثبات کرد وجود نفس رو، هم اثبات کرد جسمانی نبودن نفس رو، یعنی تجرد نفس رو. البته تجرد شما در آینده بهتر ثابت میکنید، اینجا فقط به صورت اشاره گفتم. اینه در اشارات فصل اول 93 آوازه. آگاهی ذاتش اینطور آفریده شده، ذات انسان اینطور آفریده شده که آگاه میشه. لذا این که شما دیدید ما همه این راه ها رو برش بستیم نهی که آگاه نشه، لذا ذات نفسون که بلافاصله مطلع میشه. لذا ما گفتیم هوا بستن او اصطکاک وارد نکنه، بر زمین وارد نشه، دستا از هم باز باشه، اینا رو گفتیم. چون میدونستیم یکی از اینها اگر اتفاق نیسته بلافاصله یکی دیگه مشاهده میکنه و یکی دیگه درک میکنه. ما خواستیم جلوی درکی که ذاتی او ببندیم. دیدیم همه راه ها رو براش بستیم، فقط یه راه هست که اون درک حضوری نفسه. این درک هست وقتی که به علم حضوری نفسش رو درک کرد، در حالی که هیچ یک از اشیا رو درک نکرده، معلوم میشه اول اینکه این نفس وجود داره لذا درک میشه یا به همین درک میکنه، ثانیاً غیر از جسمه، چون جسم به هیچ صورت درک نشد در حالی که این نفس درک. فنقولو یجب ان یتوهم الواحد منا، واجب است که یکی از ما اینطوری فرض کنه که انهو خلق دفعتا و خلق کاملا. کامل فرض شده ولی دفعتا کامل فرض شده، نه اینکه اول ناقص خلق شده به تدریج کامل شده، چنانکه در اوضاع فعلی ما هست که اول ناقص خلق میشیم بعد تدریجا کامل میشیم. خب در ضمن اینکه در این کامل میشیم چیزایی رو مشاهده میکنیم و چیزایی رو حس میکنیم و درکمون خالصا مال نفس نیست. ممکنه که چیزی که اونی که شما درک میکنید فلان چیزی که قبلا مشاهده کردی یا فلان چیزی که قبلا لمس کردی. پس ما فرض میکنیم که دفعتا خلق شدیم تا بدونیم که از همه آگاهی خالی. لکنه حجب بصره عن مشاهده الخارجات، این شخص چشمش بسته شده و نمیتونه خارجات رو مشاهده کنه، نه اینکه کوره ولی نمیتونه مشاهده کنه، نمیدونه، چشمش رو بسته. و خلق یحلی فی هواء او خلق، خلق شده در حالی که داره سقوط میکنه در هوا یا در خلا، اما سقوطی که لا یستم و فیه دوام الهوا، یعنی دوام هوا رو حس نمیکنه، صدمه نمیزند به این شخص در اون سقوط. دوام هوا یعنی اصطکاک هوا رو حس نمیکنه. صدما ما یخرج الی ان یخرج، یک نوع صدمه ای که او را ناچار به حس بکنه. پس خارجات در او اثر ندارد اما خودش. و فرد بین اعضایی، بین اعضای خودش هم جدایی افتاده، فاصله افتاده. فلم تطلاق و لم تطلاق، با هم تلاقی تماس نده که پس اعضا هم هم دیگر که اعضای خودش هم حس نمی کنه، نمی دونه حس می داره. ثم يتأمل، حالا چنین شخصی که چنین وضعی داره خودش فکر کنه ببینه آیا هل یثبت وجود ذاتی، آیا وجود ذات خودش رو اثبات میکنه یا نه. این استفهام استفهام تقدیریه، اقرار میگیره و حتما این کارو میکنه، اثبات میکنه وجود ذات و شک نمیکنه در اثبات مرضات خودش را در حالی که موجود است. اثبات میکنه ذات خودش را در حالی که موجوده، پس وجود رو برای ذات خودش میبینه. ولا یثبت مع ذلك طرفا من اعضایی، در کنار این ذاتش اثبات نمیکنه. طرف یعنی عضوی از اعضا، هیچ عضوی از اعضا رو اثبات نمیکنه چون هیچ عضو درک نکرده. ولا باطنا من احشایی، اون اعضای باطنی رو هم اثبات نمیکنه، نه اعضای ظاهری رو اثبات میکنه نه اعضای باطنی که عبارت از احسان درون دل و اینها. ولا قلبن، قلب را هم اثبات نمی کنه. ولا دماغن، مغز را هم اثبات نمی کنه که این قلب و دماغ چون بعض یا دماغ رو و مغز رو همه کارو می دونن، همچنین قلب رو ایشون سعی داره که این دو تا رو ذکر بکنه که حتی این رو هم اون شخص برای خودش نمی دونه. ولا شیئن من الاشیاء من خارجی، هیچ یک از اشیاء خارجی رو هم حس نمی کنه. پس هیچ عضوی رو برای خودش ثابت نمی کنه، هیچ جسمی رو در خارج مطلع نیست، در این حال به ذات خودش آگاهه. این نشون میده که ذاتش موجود. خب اینجا یک عبارتی جا افتاده، حدود یک خط یا یک خط خورده، من می خونم بنویسید بعد معناش می کنم. که این قیل است این المشعورته، این المشعورته از ماده شعور، مشعورته شعور، این المشعورته هو المداد. فالجواب ان المزاج لا يدرك الا بالانفعال و المنفعل عن سیر المنفعل. خب بقیهشو دیگه داریم بر کانای سود زاده. معترض میگه که این شخص نفس رو درک نمی کنه. این شخص با این تشکیلاتی گفتیم، با این توضیحاتی که دادیم، این نفس خودش رو درک نمی کنه، مزاجش رو درک می کنه. مزاج یعنی این حالت اعتدالی جسمش رو که بر اثر ترکیب عناصر و کیفیات مختلفه به وجود آمده. وقتی کیفیات مختلفه به وجود آمده و عناصر به وجود آمده، هر کدوم حدت و شدتش رو شکسته، یه حالت تعادلی به وجود آمده. اون حالت تعادلی مزاجه و این مزاج مادامی که در بدن هست انسان سالمه. وقتی مزاج به هم میخوره انسان ممکنه حتی بمیره. پس مزاج رو این شخص درک میکنه نه نفس. ایشون جواب میدن که اگر نفس رو درک بکنه، نفس به علم حضوری درک میشه و در نتیجه انفعالی حاصل نمیشه. بدون انفعال نفس خودش رو درک میکنه، یعنی بدون تأثیر و تأثیر. اما اگر بخواد مزاج رو درک بکنه، مزاج چیزی که با انفعال درک میشه، یعنی همونطور که ما شیء خارجی رو صورتش رو میگیریم، صورتش در نفس ما نقش می‌بنده و نفس ما از اون صورت منفعل میشه، همچنین نفس ما یعنی اون قوه دراکه ما باید منفعل بشه از اون مزاجی که مدرکه ما. مزاجی که مدرکه منفعل میکنه قوه مدرکه را و اون منفعل و انه که مزاجه حتما غیر از این قوه مدرکه هست که منفعله. پس قوه مدرکی موجود است که اون مزاج درک میکنه. اگر اون مدرک هم مزاج باشه، باز قوه مدرکی ثابت میشه و اون قوه مدرکی نفس. پس اگر شما بگید اون مدرک ما نفس، انفعالی در کار نیست و مدار ما ثابت میشه. اگر بگید اون مدرک ما مزاج، بازم مدعامون از این تفصیل به این تفصیل ثابت میکنیم که مزاج با انفعال درک میشه، یعنی مدرکش منفعل میشه و اون مزاج منفعل و عنه میشه و منفعل و عنه غیر از منفعله. پس مزاج وقتی درک میشه معلوم میشه قوه مدرکه هم غیر از مزاج موجوده و اون قوه مدرکه هم میاد. فا این قیده اگر گفته شود که مشعور و به، یعنی اونی که مورد شعور یه همچین شخصیه، اونی که مورد اطلاع یه همچین شخصیه، خب المزاج، اون مزاجه که ما درکش میکنیم نه نفسه. فالجواب، جواب این است که مزاج لا یدرک الا بالانفعال. مزاج را اگر بخوان درک کنیم با انفعال درک میکنیم و اگر انفعال باشه منفعل و اه، یعنی مزاج غیر از منفعل، یعنی غیر از اون قبه در را کسی ما اسمشو نفس میداریم. پس اگر درک مزاج حاصل بشه، هم مزاج حاصله هم قبه مدرکه حاصله. پس هر وقتی که قوه مدرکه این هست ثابته با آزه ها و مدعا از مدعا نفت برکانه. این که جا افتاده در بعض نسخه مصححه هست، در این نسخه ما نیست، در نسخه تهران هم نیست. البته بعدا مصنف میگه که کما مدا، کما مدا اشاره به همین، یا کما علمته اشاره به همین تیکه جا افتاده داره که اگر این تیکه جا افتاده رو درست بکنیم کما علمته دیر میشه یا نه. اما عبارت اگر این تیکن نباشه میبینید درست در میاد. هیچی که از اعضای خارجی و داخلی رو اثبات نمی کنه، بل کان یثبت ذاته ولا یثبت لها طولا ولا عرضا ولا عمقا. اثبات میکند ذات خودش را در همین حالتی که همه راه های احساس و ادراک برش بسته شده، ولی اثبات نمی کند برای این ذاتش طول و عرض و عمق و چیزای دیگر را. ایشون فقط طول ارزان رو به عنوان مثال زد کرده، هیچ چیز اثبات نمی کنه. ولو انه امکنه، اگر در این حال اتفاق افتاد که این یه چیزی رو هم درک کرد، این چیز رو خارج از خودش میبینه. اگر مثلا فرض کنید که دستش خود به یه دست دیگه، به کسی که متوجه نشه این دست خودش، این رو خارج از خودش میبینه، داخل در ذات خودش میبینه. ولو انه امکنه فی تلک الحاله ان یتخیل یدا او عضوا آخر لم یتخیله جزءا من ذاته، این رو جزء ذات خودش در شرطی در ذات خودش نمیدونه، ذات خودش رو جدا میدونه. خب این دلیل بود. حالا نتیجه گیری از این دلیل، دیدیم چیزی رو اثبات کردیم که عبارت از ذات خودمون، چیزهای دیگری رو که بدنمون باشه یا اجسام خارجی بشه اثبات نکردیم، چون ندیدیم، حس نکردیم. و المثبت غیر و غیر المثبت، مثبت فرق داره با غیر المثبت. اونی که مثبته نفس منه، من نفس رو اثبات کردم پیش خودم. اونی که غیر المثبته بدن من و اجسام خارجیه. پس نفس که مثبته غیر از غیر المثبت یعنی اجسام خارجی. نتیجه گرفتیم که نفس هم موجوده هم غیر از جسمه، غیر از بدن و غیر از جسمه. و انت تعلم ان المثبت غیر الذی لم یثبت، اونی که اثبات شده این نفس مغایر است با اونی که اثبات نشده یعنی بدن و اجسام خارجی. و المقربه غیر الذی لم یقربه، اونی که مورد اقرار و مورد قبول من قرار گرفته که همون ذات خودمه، غیر از اونی که مورد اقرار من قبولی واقع نشده که بدنم یا اجسام دیگه است، اونا رو قبول نکردم چون حسشون نکردم، دردشون نکردم. فاذن لذات التي اثبت، فاذن لذات التي اثبت وجودها خاصیتون، برای اون ذاتی که وجودش با این بیان اثبات شد خاصیتی است. اون خاصیت چیه؟ علا انها تفسیر خاصیت است، علا انها هو به اینهی غیر جسمهی و اعضایی لفی لم تثبت. اون خاصیت اینه که اینجا اینن غیر از جسم خودش هست و غیر از اعضای خودش هست، اون اعضایی که اثبات نشدن، یعنی این نفس غیر از بدن هست، چون نفس اثبات شده و بدن اثبات نشده. و گفتیم المثبت فرق دارد با غیر المثبت. فاذن المثبت له سبیل الى ان یتنبه على وجود النفس شیئا غیر الجسم. پس در این هنگام این مثبت یعنی همین شخصی که توضیحاتی دربارش دادیم، به این صورت فرضش کردیم، همین خود ما که خودمون این طوری فرض میکنیم، لهو سبیل و راه دارد که آگاه بشود در وجود نفس به عنوان شیئی که غیر از جسم، غیر از جسم غیر از بدن خودشه، الاسلام داره، الاسلام احدی، غیر از بدن خودشه، نفسی که غیر از بدن خودشه، بلکه بالاتر غیر جسمی، اصلا جسمی نه، غیر از بدن خودشه، غیر از همه اجسامه، مجرده. پس کسی که میتونه اثبات کنه نفس خودش رو به این بیان، میتونه نتیجه بگیره تجرد نفسش رو هم. و انهو و باز این راه دارد که متنبه بشنه که انهو عارفون به مستشعرون ده، عارف به این وجود نفسی که اشعار دارد به این وجود نفس. و امکان ظاهرن انهو یحتاج الى ان یقرأ عطا، ولو اون که اتفاق بیفته که این شخص غافل باشد از وجود نفسش، قفلتی که او را محتاج کند به این که اصلاش رو بکنیم که آگاهش کنیم که نفسی داریم، پس آگاه به نفس هست در اون ضمیر خودش، ولو الان غافل و توجه نداره و با کوبیدن عصا یعنی با یک تنبیه مختصر متوجه میشه و میفهمه که نفس داره، اما بالاخره در اون باطن خودش آگاه به نفس هست ولو در راه غافل باشیم. به این ترتیب وجود نفس ثابت شد. حالا باید منتقل بشیم به ماهو نفس، ماهو حقیقی نفس، که نفس رو به جوهره ها بشناسیم. کاری هم نداریم به نفس ما انها متعلقتون بلدن که در فصل گذشته بودن. اضافه فصل دوم رو تشکیل بیدیم. در فصل دوم قول دیگران رو درباره جوهر نفس نقل میکنید و تماما رد میکنید. در فصل سوم قول خودمون رو شروع میکنید. پس این فصل دوم قول دیگران همه هم درباره جوهر نفس، بدون اینکه نظر به تعلق نفس به بدن داشته باشیم، خود نفس رو مستقلا میخوام بررسی بکنیم. ایشون میگه که قدما چهار گروه شدند، زیرا که هر کدام از طریق نفس رو شناختند. چون به چهار طریق نفس رو شناختند، چهار گروه شدند. هر گروهی به نحوی نفس رو تعریف کرد، چون شناختش نسبت به نفس نحوی بود، از همون نحو استفاده کرد و نفس رو تعریف کرد. بعضی از طریق حرکت نفس رو شناختن، گفتن نفس محرکه، چون دیدن که اعضا حرکت میکنه و این حرکت به وسیله نفسه، گفتن نفس محرکه، پس نفس رو از طریق حرکت شناختن. بعضی ها گفتن نفس مدرکه، از طریق ادراک نفس رو شناختن. بعضی ها جمع کردن بین هر دو، گفتن نفس محرکه و مدرکه، از این دو طریق نفس رو شناختن. بعضی ها دیدن هر دو نفس باشه حیات هست، از طریق حیات نفس رو شناختن. این چهار گروه. اون وقت گروهی که از طریق حرکت نفس رو شناختن، نفس رو طوری تفسیر میکنه که با حرکت جور بیاد، اونی که از راه ادراک شناخته، نفس رو جوری تفسیر میکنه که با ادراک به تفسیری که خودش میکنه جور در بیاد، و هاش از آن دو کنه. پس هر کسی نفس رو طوری تعریف میکنه زیرا که نفس رو طوری شناخته. این چهار گروه رو ایشون ذکر میکنن. هر گروه با شعب مختلف داره، با هر گروه به چند طایفه اینا تقسیم شدن. اینا رو یک یک ایشون رو میخونیم و این بیان میکنیم. الفصل الثانی فی ذکر ما قاله القدما فی نفس و جوهرها، آنچه که قدما درباره نفس و جوهر نفس گفتن، اینو ذکر میکنیم. و بعد از ذکر اینها و نقضی همه این گفته ها رو نقض میکنیم و باطل میکنیم. تمام آنچه که در این دو صفحه ذکر میشه به عنوان نقل قول، نقل قول قدما، دو صفحه خورده‌ای هست ذکر میشه، تمام رو ملا صدرا در اسفار باب فصل ششم از باب پنجم صفحه 241 عیناً نقل کرد. جلد هشتم فصل ششم از باب پنجم صفحه 241 عیناً نقل. بعد از این که نقل کرده هر چه اینا رو گفته، اینا حرفاییست که ظاهرش باطله و هر کس که کمترین اطلاع از فلسفه داشته باشه متوجه میشه که این حرفا باطله. تا چه برسه این بزرگانی که این اقوال رو گفتن، اونا خودشون میدونن که این حرفا باطله. پس معلوم میشه نظرشون رمز بوده، لذا اشکالایی که شیخ وارد کرده هیچ کدوم وارد نیست. بعد از این که نظر این آقایون رو بیان میکنه که رمز به کی داشتن، اشاره به کی داشتن، بعد میگه پنج تا در این زمینه صحبت میکنه، وارد میشه نقضای شیخ رو یکی یکی ذکر میکنه و رد میکنه. اون فقط کلا به تو از قدما، اول کلام شیخ نقل میشه، بعد منظور قدما نقل میشه، بعد حملات شیخ درد میشه. فنقول قد اختلف الاوائل قدما فی ذلک، در این که نفس و جوهرش چیست. لأنهم اختلفوا فی المثال که الی، چون در مثالی که به نفس داشتن به جوهر نفس داشتن اختلاف داشتن، راه رسیدن به نفس، راه معرفت نفس، در معرفت نفس اختلاف داشتن، در تفسیر نفس اختلاف داشتن. همین هم من سلک الی علم نفس من جهت الحرکه، یعنی از راه حرکت نفس رو شناخته. و من هم من سلک الی نفس من جهت الادراک، از راه ادراک نفس رو شناخته. و من هم من جمع بین المثلکین، از راه ادراک و حرکت نفس رو شناخته. گروه چهارم من سلک طریق الحیات، از راه حیات نفس رو شناخته. غیر مفصلتین که بهتر بود غیر مفصلین باشه، چون صفت برای منه. من هم من سلک طریق الحیات غیر مفصلین، در حالی که اون شخص تفصیل نداره. این غیر مفصلین رو توجه کنید، منظور اینه که حیات اگر بخواد تفصیل داده بشه عبارت است از ادراک و حرکت به اراده. دو بود داره، یکی ادراک، یکی حرکت به اراده. هر جه حیات باشه این دو بود هست. این گروه اول از راه حرکت نفس شناختن، پس یه بوده گرفتن. گروه دوم از راه ادراک نفس شناختن، پس بوده دوم گرفتن. این گروه چهارم از طریق حیات آمده، تفصیل نداده که ما به بعد ادراک کار داریم یا به بعد تحریک کار داریم. تفصیل نداده، اصل حیات رو مطرح کرده، ولی اینکه کدوم شاخه از حیات منظورشه، آیا یکیه یا هر دو، تفصیلی در این زمینه نداده. از غیر مفصله یعنی بیان نکرده که چه حالت، چه شعبه ای از این حیات رو و چه صفتی از این حیات رو در نظر گرفته، یکیش رو یا هر دو. این عنوان بحث حیات غیر مفصلی نداریم. حیات بالاخره خودش در خارج یه چیزی هست. ما که به این حیات نظر میکنیم، یا به اون بودش نظر میکنیم، یا به این بودش یا به هر دو بودش، پس ما هستیم که یا تفصیل میدیم یا تفصیل میدیم، یا به اجمال میگذرونیم میگیم حیات، یا تفصیل میدیم میگیم حیات با این بود یا حیات با هر دو بود. اینم که من غیر مفصلی نیست تفصیل میکنم از خودم نیست. حاشیه مرحوم حاجی در همون صفحه که گفتم، صفحه 223 جلد 8 سطر، همین رو تفسیر می‌کنه. خب حالا یکی یکی این چهار قول رو ما مطرح می‌کنیم و درباره‌شون حرف می‌زنیم. اما قول اول که تا پایین صفحه و یه نقطه از اون برای صفحه رو اشغال کرده، مال کسانی است که نفس رو از طریق حرکت شناختن. اینها به چهار دسته تقسیم شدن. این گروهی که نفس رو از طریق حرکت شناختن، برای تفسیر نفس و جوهر نفس به چهار دسته تقسیم شدن، ولی هر چهار دسته یک قول مشترک دارن. ما قول مشترکشون رو داریم به صفت ذکر میکنیم. بعد از اینکه قول مشترکشون رو ذکر کردیم، قول مختص هر کدوم از چهار رو در اون سراب بعدی میگیم. قول مشترک اینها که همش حتی تا دسته این قول رو قبول دارن اینه که نفس محرکه، پس خودش هم متحرک به ذاته. چون هر محرکی باید متحرک باشه، نفس متحرکه. چون بالاخره باید این حرکت به یک جا ختم بشه، ما تسلسل رو قبول نداریم که بگیم برای نفسی که محرکه و متحرکه یک محرک دیگر هست و هاکذا. لذا سر خود نفس توقف میکنیم، میگیم نفس متحرک به ذاته که یک چیزی رو حرکت میگیم. پس نفس متحرک به ذاته، و چون متحرک به ذاته محرک اعضاء و عضلات، محرک اول هم هست، محرک اول این محرک به ذاته. این قول رو همش مقبول دارم که میگن نفس محرک به ذاته. از کجا متحرک به ذاته؟ از کجا میفهمن متحرک به ذاته؟ از کجا می کنم متحرکه؟ از اینکه محرکه. چون محرکه پس باید متحرک باشه. چرا متحرک به ذاته؟ چون اگر بخواد متحرک به ذات نباشه، محرک میخواد و این محرک همینطور باید ادامه پیدا کنه. تسلسل لازمه، تسلسل هم محاله، پس خطش میکنیم به خود نفس، میگیم نفس متحرکه به ذات. بعد گفتن چون متحرکه به ذاته نمیمیره، هرگز بدن نمیمیره، اما نفس نمیمیره، نفس مخلده. شاهد هم آوردن، گفتن ببینید نفوس فلکی هیچ وقت نمیمیرن. علتش اینه که همیشه داره حرکت میکنه، بدن همیشه حرکت میکنه، بدن هم نمیمیره، بدن فلک هم نمیمیره، نه تنها نفسش، به خاطر اینکه دائم الحرکت. پس چه دیگه دائم الحرکت باشه، حرکتش هم به ذات باشه، هرگز نمیمیره، نفس هم دائم الحرکت و حرکتش به ذات، پس هیچ وقت نمیمیره. این قول مشترکی است که هر چهار دسته قبولش دارن، که تحرک به ذات نفسه و محرکیتش و نمازنش، یعنی فاسد نشه. فمن فلک منهم جهت الحرکت، هر کس که از جهت حرکت نفس رو شناخته، فقط کان تخیل عنده، تخیل عنده میتونه بخونه یعنی پیش خودش خیال بکرده، یا تو خیل عنده پیش خودش اینطور دیده شده، اینطور به نظرش رسیده که ان تحریک لا یصدر الا ان متحرکن. نسخه ای داریم محرکن، ولی اطفار هم متحرک. تحریک صادر نمیشه مگر از متحرک، یعنی متحرک هست که محرک هم هست، اونی که محرکه باید متحرک باشه. و گفتن که محرک اول اونی که دیگه حرکت به او ختم میشه و ادامه پیدا نمی کنه تا تسلسل لازم نیاد، یکون و لامحاله متحرکن به ذاته. پس نفسم که محرک اول حرکت به او ختم میشه باید متحرک به ذات باشه. و کانت نفس محرکتن اولیتن این ان المحرک الاول یکون لا محال متحرکن به ذات کبرا. یعنی این یه قانون کلیست که هر محرک اولی ان المحرک الاول یکون لا محال متحرکن به ذات کبرا. یعنی یه قانون کلیست که هر محرک اولی محرک به ذات و کانت نفس محرکتن اولیتن سخرا. نفسم محرک اول است یعنی الیها یتراق تحریک من الاعضاء والعضل والعصاب. به این نفس منتهی می شود و یتراق بالا می رود تحریک از اعضاء و عضل و اعصاب. یعنی اگر بپرسیم که اعضاء و عضلات و اعصاب رو چی حرکت داده می گیم نفس، منتهی می کنیم به نفس. پس نفس محرک اول است. نتیجه این صغرا و کبرا فجعه علی این شخص نفس را متحرکتن به ذاتها. گفتیم نفس محرک اول صغرا و هر محرک اولی متحرک به ذات کبرا. نتیجه میدونیم پس نفس که متحرک اوله، محرک اوله متحرک به ذات هست. پس نتیجه میشد که نفس متحرک به ذات. فجعه علیها لذالک جوهرن غیر مائتن و قرار داده همین گروه نفس را لذالک به خاطر اینکه متحرک به ذاته قرارش داده جوهری که نمیمیده، جوهری که فاسد نمیشه، چون هر متحرک به ذاتی فاسد نمیشه. معتقدن ان ما یتحرک لذاته لا یزید عن یمین، چون اعتقاد داره که متحرک به ذات لا یزید عن یمین. این باز معتقدن ان ما یتحرک لذاته لا یزید عن یمین، این کبراست. ان نفس متحرک لذاته این صغرا و ما یتحرک لذاته لا یجوز ان یموت این کبرا. فالنفس لا یجوز ان تموت این صغرا. این نتیجه. قال شاهدم آورده بر این کبرا، بر این کبرا که شیء متحرک به ذات هرگز نمیمیره، شاهد آورده، شاهد فلکی. گفته همونطور که این جسم فلک چون متحرک به ذات و دائم الحرکت نمیمیره، همچنین نفس اگر متحرک به ذات نمیمیره. قال و لذالک ما، قال و لذالک ما کانت الاجسام السماویه لیست تحسد. لذالک ما یک کلمه است، ماش مای زایده است، مای نافیه نیست که در سر کانت داخل شده باشه. لذالک ما یعنی لذالک. شیخ از اینجای عبارت زیاد داره. لذالک ما یعنی لذالک. به این جهت که متحرک به ذات از بین رفتنی و فاسد شدنی نیست، به این جهت است که کانت اجسام سماویه لیست تفسد. این به همین جهتی که اجسام سماویه هرگز فاسد نمیشند و سبب و فیه، سبب در عدم فساد این اجسام سماویه دوام و حرکت ها، چون متحرکند همیشه فاسد نمیشند. خب این ما به اشتراک این گروه، یعنی این چهار دسته ای که هر چهار تاشون از راه حرکت نفس رو شناختن، این مطلب رو قبول دارن که نفس متحرک به ذاته و فاسد شدنی نیست. اما حالا بعد از اینکه این مابل اشتراک قولشون رو نقل کردیم، مابل اختصاصشون هم نقل میکنیم. یعنی قول هر یک رو جدا جدا فکر میکنیم. چهار دسته. دسته اول میگن که نفس متحرک به ذاته، فاسد هم نمیشه و جسم هم نمیشه. این یک دسته. دسته دوم میگم که نفس متحرک به ذات فاسد نمیشه ولی جسمه. اون وقت گفتن این جسم حتما باید کروی شکل باشه. چرا؟ چون نفس حرکات سریع داره، چه در ادراکش چه در تحریک عضلاتش خیلی سریع کار میکنه. جسمی که سریع بتونه بچرخه و حرکت کنه کروی شکله، به خصوص اگر کروی شکل نباشه بر اثر حرکات زیاد اون نکاش میشکنه. اما اگه کروی شکل باشه با هم دیگه میخلطه، ایرادی پیدا نمیکنه. گفته نفس تشکیل میشه از ذرات کروی شکلی که روی هم قرار گرفتن و به سرعت میچرخه، به سرعت میگردن و حرکت میکنه. و گفته این ذرات کروی شکل همون چیزهای زیزی که در هوا معلقند که اگه آفتاب بتابه شما توی نور آفتاب میبینید یه ذراتی داره میرختن تو هوا. این ذرات که ما توشون هوا میداریم، این ذرات نفس ما هستن. ما با استنشاق، با نفس کشیدن این رو وارد بدنمون میکنیم. اگر قسمتی از نفس از بین بره، اون اجسام هم دیگه، اگر قسمتی از نفس از بین بره، اونایی که دو مرتبه از توی فضا داخل بدن ما میشن، اون قسمتی رو که از بین رفته ترمیم میکنن و لذا نفس همیشه هست، یعنی انباره ترمیم میشه همیشه هست. پس نفس عبارت هست از اون قبارها، اون هواهایی که در خارج معلقن و در وقتی که نور آفتاب میتابه دیده میشن. همه جا هستن، همه جا هستن، ولی وقتی نور تابیده میشه قشنگتر دیده میشن. ما وقتی استنشاق میکنیم، نفس میکشیم، اینا همه وارد بدن ما میشن. اون قسمت هایی رو که از نفس، یعنی اون اجسام ریزی رو که قبلا بودند و کار نفس میشه، که نفس بودند و انجام وظیفه میکردن، حالا یه بار خسته شدن و کنار رفتن، اونایی که تازه واردن میان ترمیم میکنن. پس نفس عبارت از همون اجسام ریز غیر متجزی که کروی شکل دارن. این قول دوم. قول سوم میگه نفس متحرک به ذاته و فاسد هم نمیشه، اما عبارت و جسم هست، اما و جسم هست عبارت از این اجسام کروی شکلی که اسمشون هوا میذاریم نیستن، بلکه سوار بر این اجسام هست. نفس خودش جسمه، اما این هوا نیست، بلکه داخل در این هوا هست. ما وقتی نفس میکشیم هوا رو که داخل بدنمون میکنیم، نفس هم داخل اون میاد، نیت داخل بدن ما میشه. از اینها قول سوم با قول دوم فرقش اینه که قول دوم میگه خود اون هوا نفسه، قول سوم میگه نه، نفس جسمی داخل در این هوا، داخل در این ذرات که با این ذرات داخل در بدن میشه و بدن رو تدبیر میکنه. این قول سوم. قول چهارم میگه نفس متحرک به ذاته، از بینم نمیره و جسمم هست. اون جسم عبارت است از نار، پس نفس ما نوعی آتشه، زیرا دیده که نار دائم الحرکت، تا وقتی نار ناره حرکت میکنه، بالا میره شعله میکنه. گفته نفسم که دائم الحرکت، پس نفس ناره. این چهار قول، چهار دسته که همه از راه حرکت نفس شناختن و نفس رو هم طوری تفسیر کردن که با حرکت به ذات بسازه. در تمام این حالات دیدیم که چیزی برای نفس رو عبارت از چیزی گرفتن که برای حرکت جزات باشه. سمین هم از این گروهی که نفس رو از طریق حرکت شناختن، بعضی ها هستن که معنی کردن که نفس جزم باشه، بلکه قرار دادن نفس رو جوهر غیر جزم متحرکن جزات. این دفعه هست. دفعه دوم، من هم من جعلها جزم ها، نفس رو جزم قرار دادن. اون وقت رفته دنبال جسمی که متحرک به ذات باشه، که جسم متحرک به ذات کیه. یکی گفته اون هوایه، یکی گفته نه چیزی داخلی در هوا، یکی گفته ناره. سمین هم که اینا که جسم دونستن سه دسته باز شدن، که بعضیاشون هوا گرفتن، بعضیاشون داخلی در هوا گرفتن، بعضیاشون ناره گرفتن. نفس رو سمین هم من جعل نفس رو ما کان من الاجزاء من الاجرام کوریا علتی لا تجزا کوریا. کوریا خبر کان است، قرار داده است این نفس را آنچه که از بین اجرام لا تجزا کوروی شکل باشد، یعنی نفس را قرار داده جرم لایتجزایی که کروی باشه، نه جرم لایتجزایی که شکل دیگه باشه، چون اون در اثر حرکت لبه هاش میشکنه یا میتابه. چرا کروی قرار داده؟ لیت فول دوام حرکت دیگه، چون دوام حرکت آسون بشه. اگه کروی باشه هم سریعتر حرکت میکنه، هم دائما حرکت میکنه، اما اگه غیر کروی باشه هم خیلی کند حرکت میکنه، هم نمیتونه دائما حرکت کنه. بر اثر دوام حرکت، بر اثر ادامه حرکت، هم نوکش ممکنه بتابه، هم نوکش ممکنه بشکنه. و زعمه این همین گروه که قول دوم از چهار قوله، دسته دوم از چهار دسته هستن، گمان کردن که حیوان استنشاق میکند اون نفس رو، همون جرم رو، جرم کروی رو به تنفس، با تنفس استنشاق میکنه و گفته تنفس قضاء للنفس، قضاء نفس. و ان النفس حسبق النفس، نفس باقی نگه میدارد نفس را. این نفسه که باعث میشه نفس باقی بمونه، چون هی نفس باعث ترمیم اون از بین رفته های نفس میشه. چطوری باقی نگه میداره نفس رو؟ به ادخال بدل ما یخرج من ذلك الجنس، بالاخره مقداری از این جنس که اسمشو میداریم هوا از بدن خارج میشه. اون احتیاج به جانشین داره تا نفس ترمیم بشه، نفس اون جانشین رو ترمیم میکنه. ان نفس نگه میدارد نفس رو به وسیله داخل کردن جانشین آن چرا که خارج میشه از بدن انسان، منزال کل جنسی که عبارت هست از هوا. اون مقدار از هوایی که خارج میشه به وسیله نفس دوباره داخل میشه و نفس ترمیم میشه. هوا چیه؟ اللتی هیل اجرام و لتی لا تتجزا، اجرامی هستن که تجزی پیدا نمی کنن. اللتی هیل مبادی، اجزایی که مبادی هستن. و انها متحرکتون به ذاتها، این هوا هم همیشه حرکت میکنن. دیدیم توی آفتاب نگاه بکنیم، این دائما دارن بود میزنن. کما یرا من حرکت الهوائه سره، و انها یعنی این اجرام که همون هوا هستن متحرکه به ذات هم، کما یرا من حرکت الهوائه دائما فلجه هست. فلذالک چون این نفس که همین هوائه، همین جرم ریزه دائم الحرکت، چون دائم الحرکت صلحت لان تحرک غیرها، لایق است که غیر خودش رو حرکت بده. این اجرام ریز، این هوا چون دائم الحرکت هستن صلاحیت داره که غیر خودشون حرکت بده. این قول دوم. قول سوم، من هم من قال، همین حرفا رو زده، همین حرف قول دوم رو زده، منتها گفته انها این هوا خودشون نفس نیستن، بل این محرکها هو نفس، محرک این هوا نفس. و هیستی ها، نفس هم توی این هواه، که نفس توی این هواه و این هوا رو حرکت میده. و تدخل اون نفس بدن را به دخول اون هوا، وقتی هوا داخل شد نفس هم چون در این هوا داخله در بدن داخل میشه. قول چهارون، و من هم من جعل نفس نارا، بعد یاشون گفتن نفس ناره چون نار دائم الحرکت، و رعا ان نار دائم الحرکت چون نفس دائم الحرکت، نار هم دائم الحرکت، گفته که اون جسمی که نفس ناره، نه هوائه و نه داخلی در هوائه. این چهار دسته که هر چهار تا نفس را از راه حرکت میشناخته. اما گروه دوم که نفس را از راه ادراک میشناسند، اینها به دو دسته تقسیم، اینها به دو دسته تقسیم شدن که با دسته اول چند شعبه دارن. دسته اول گفتن که اصلا مدرک مبدع مدرکه، هر مدرکی مبدع مدرکه، و نفس هم که مدرک اشیا پس مبدع اشیا. ولی از خارج میبینیم که مبدع اشیا عبارت هست از عناصر اربعه، پس نفس عبارت هست از عناصر اربعه، یعنی یا ماء یا هواء یا نار یا آب یا خاک تراب. پس دیگه داره بینید که ما مبدع اشیا رو چی ببینیم. گروهی گفتن مبدع همه اشیا آب، گروهی گفتن نار، گروهی گفتن بخار، گروهی گفتن عدده مثل فیثاغورسیان. اینا مبدع رو هر کدوم چیزی میبینن، به همون مناسبت نفس رو هم هر کدوم چیزی میبینن. اونی که گفته مبدع همه اشیا ماء گفته نفس ماء، اونی که گفته مبدع همه اشیا بخار گفته نفس بخار، اونی که گفته مبدع همه اشیا عدده گفته نفس عدده. پس توجه کردیم که اینها به چه ترتیب ثابت میکنن که نفس مبدعه. میگن هر مدرکی این کبرای کلی، هر مدرکی مبدع مدرکه و نفس مدرک اشیاست، پس مبدع اشیاست. اما از خارج میدونیم که مبدع اشیا عبارت هست از یکی از اینا، یا آب یا خاک یا نار یا هوا یا بخار یا ادب، پس نفس هم یکی از اینا. پس دیگه داره به اینکه ما مطلبمون چی باشه. اگه مطلبمون اینه که مبدع اشیا ماه، نفس هم ما میدونیم. خب پس دیگه اینکه گروه مختلف شدن در اینجا، ولی همشون مشترکن در اینکه نفس رو مبدع اشیا میدونن، به این جهت که مدرک اشیاست و مدرک باید مبدع باشه. این گروه هست، این دسته اول که دیدیم خودشون شعبات مختلف پیدا کردن، زیرا که به قول ایشون مبدع استخوصی رو مختلف میدیدن. مبدع استخوصی یعنی مبدع همه اشیا رو که استخوص همه اشیاست، عنصر همه اشیاست، مختلف میدیدن. گروه دوم کسانی هستن که میگن مدرک، مدرک، مدرک شبیه مدرکه. مدرک چیزی را درک میکند که شبیه خودش باشه و نه مدرک اشیا، پس شبیه اشیا رو در خودش داره. اگر اشیا از تمام عناصر اربعه تشکیل میشن، پس نفس هم مرکب از عناصر اربعه است، چون نفس باید شبیه آنچه را که درک میکنه در خودش داشته باشه. اون چه که درک میکنه عبارت است از اجسام خارجی که تماما از عناصر اربعه تشکیل شدن. نفس باید شبیه اینها رو در خودش داشته باشه، یعنی عنصرها رو در خودش داشته باشه. اگر عنصرهای اربعه رو در خودش داشت، میتونه این مرکبات از عناصر رو درک کنه. پس نفس خودش مرکب از عناصر، نظام مرکبات از عناصر شبیه نفسند، از این جهت این نفس مدرک اون مرکبات میشه، مدرک اون معلومات خارجی میشه. که اینم توجه میکنید تقریبا شبیه همون قول اوله، منتها قول اول مبدعیت رو مطرح میکرد، این شباهت رو مطرح میکنه، تفاوت ندارن با هم دیگه. اون مبدعیت رو مطرح میکرد چون مبدعا یکی از این عناصر بود، نفس یکی از عناصر دیگه. اما این شباهت رو مطرح میکنه چون مرکبات از عناصر اربعه تشکیل شده، میگه نفس مرکب از عناصر اربعه است، نه یک عنصر. قول قبل میگفت نفس یک عنصر که مبدع استخوصی اسمش میذاشتیم، اما این قول میگه نفس مرکب از چهار عنصره. پس این گروهی که نفس رو از طریق ادراک شناختن، نفس رو به عنصر تقسیم کردن. منتها بستگی داره که ببینیم آیا ادراک رو از طریق مبدعیت قائلن یا از طریق شباهت. اگه از طریق مبدعیت قائل باشن، میگن نفس عنصر واحده که بیانی که گفته شد، و اگر ادراک رو از طریق شباهت قائل باشن، میگن نفس مرکب از عناصر اربعه. و اما من سلک طریق الادراک، کسانی که راه ادراک رو رفتن، فمنهم من رأى، فمنهم من رأى ان الشیء الا، دو گروه شدن. گروه اول یعنی دو دسته شدن. گروه اول فمنهم، گروه دوم رو خط دوازدهم نقل میکنه. و من هم مرداتون کتاب هم شماره خط داره دیگه، آسینه یه سجو شماردن نداره، شماره خط کنارش داره. تا گفتم خط دوازدهم، بعد از ده میتونی دو خط نگاه کنید چه به خط دوازدهم. بله. و اما من سلک طریق الادراک، دو دسته هست. فمن هم، دسته اول، من رعا انشیعه این نما یدرکو ما سواهو، ادراک میکند ماسوای خودش را به این جهت که این مدرک متقدم است بر اون ماسوا، یعنی متقدم است بر مدرک و مبدع است به مدرک. پس مدرک همیشه باید مبدع مدرک باشه، این کبرای کلی. فوجب ان تکون النفس مبدعا، چون نفس مدرکه پس باید مبدع باشه. توجه کنید که این فوجب نتیجه است و این شیء انما یدرک کبرا، صغرا مطلیه ذکر نشده. النفس مدرکه و المدرکو مبدع اون للمدرک، این و المدرکو مبدع اون للمدرک رو مثلا به عنوان النشه انما یدرکو ما سواه که ذکر کرده که کبرا، نتیجه میشه فالنفسو مبدع اون. خب این یک نفسو، یک صغرا و کبرا، یک بیاد. بیاد بعدی اینه که و المبدعو عبارتون عن الما، النفس مبدأ و المبدأ هو الماء یا هو البخار یا هو العدد یا هو کذا فالنفس هو الماء و هو البخار و هو العدد و هو کذا که دو تا قیاس دیده فجعلها من الجنس الذي كان يراه المبدأ پس نفس رو قرار داده از جنسی که اون جنس رو مبدع میدیده اگر ما رو مبدع دیده گفته نفس ماه اگر بخار رو مبدع دیده گفته نفس بخاره اگر عدد رو مبدع دیده گفته نفس عدده اما نارن او هواهن او ارزن او ماهن و مانه بعضی هم به این چه قائل میل پیدا شده بعضی به این چه قائل بشه به ما گفته نفس ماه چرا؟ لشدت رطوبت نطفت لطی دیه مبدع و تشبه نطفه مبدع تشبه نطفه رطوبت زیاده پس نطفت آب باشی چون رطوبت آب هم زیاده و بعض هم جعل نطف را جسمن بخاریه گفتی یه جسم بخاری از بخار ساخته شده این کانه یرا که بخار مبدع اشیاء هست علا حسب المذاهب لطی عرفته ها در فن سوم صفحه 88 صفحه 88 چاپ نیست صفحه 189 به چاپ تهران صفحه فقط بخار در این صفحه گفته شده قبل و بعدم عناصر دیگه مطرح شده و کل ها اولای کان یقول کل نه مطلبی که از خواهی گفتم کل ها اولای کان یقول که نه اینما تعرف الاشیا کل ها همه اشیا رو میشناسه چون نفس از جوهری است که مبدا همه اشیا چون نفس از جوهر مثلا ماء و ما هم مبدا اشیاء پس نفس میتونه همه اشیا رو بشناسه و من و کذالک و کذالک من رعا ان المبادی هی الاعداد کسی که عبارتا از فیثاغورسی اینها مبدا همه اشیا رو اعداد گرفتن فانه این شخص قرار داده نفس و عدد است چون گفتیم در این دسته هر چیزی رو مبدا اشیا گرفته نفس رو هم با همون چیز تفسیر کرده یعنی مبدا رو اینا عدد گرفتن گفتن پس نفس عدده این دسته اول اما دسته دوم و منهم من رعا از این گروهی که نفس رو از طریق ادراک شناختن کسانی هستن که اینطور دیدن که شی انما یدرک و ما خوب شبیه هو چیزی رو درش میکنه که شبیه خودش باشه و گفتن مدرک بالفعل شبیه مدرک بالفعل پس قرار دادن نفس و مرکب از اشیایی که یراها عناصر گفتن که چون نفس همه اشیا رو درش میکنه و همه اشیا مرکب از عناصر هست پس نفس باید مرکب از عناصر باشه تا شبیه همه اشیا رو در خودش داشته باشه و بتونه همه اشیا رو درک کنه و هادا اون قائل به این قول انبات قلیت هست انبات قلیت انبات قلیت میده فا اینهو قد جعل نفس رو مرکب از عناصر اربعه و من القلبت و المحبه این رو از عناصر اربعه نفس رو از عناصر اربعه قرار مرکب از عناصر اربعه و از غلبه و محبت قرار داده از غلبه و محبت غلبه و محبت رو تفسیر کرده خودش در فن سوم تفسیر کرده فصل دوم از فن سوم که صفحه 89 به طبع نفس میشه غلبه رو معنا کرده محبت رو هم معنا کرده خلاصه معنایی که ایشون کرده اینه که این عناصر اربعه با همدیگه ناسازگارن بینشون محبتی باید باشه تا اینها رو جمع کنه چون نه جامع این چهار تا پس یک عامل جمع کنندهی در خود نفس هست لذا نفس خالص این چهار تا نیست چهار تا عنصر خالص نیست چهار تا عنصر هست به علاوه محبت که این محبت اینا رو جمع میکنه و به علاوه غلبه غلبه باعث حفظ اینها میشه غلبه یعنی گاهی این غالب میشه گاهی این غالب میشه این غلبه که در نفس هست باعث میشه که این اشیا رو و این عناصر رو حفظ بکنه حالا با اون فصل مربوطه مراجعه میکنید تا تأثیر بیشتر رو اونجا میبینید. پس غلبه و محبت، غلبه و محبت دو عاملی هستن که این عناصر رو کنار هم جمع میکنن و حس میکنن. نفس مرکب است از این 6 تا، 4 تا عنصر، 2 تا محبت و غلبه. اینو تفسیری که خود شیخ در همون فصل مربوط به عرض کردن گفته. اما لاحقی در شوارق محبت رو عبارت از شهوت میدونه، غلبه رو عبارت از غضب میگیره. البته حرف ایشون رو هم با حرف شیخ میشه جور کرد، چون شهوت یعنی تمایل به اجتناع، غضب یعنی حالت تنافر، جدا کردن. که مثلا این اشیا شهوت دارن، یعنی محبت به اجتماع دارن و همچنین تنافر دارن، خودشون زیادهشون رو کم و زیاد میکنن به طوری که حس بشه. اگه یکی غلبه پیدا شد، یکی زیاد شد، زیادی رو جوری درست میکنن، تعدیل میکنن تا اینکه این نفس به همون حالت خودش حس بشه و طغیانی یا افراطی یا تفریطی درش رخ نده. حتى إنه قد جعل النفس مركب من العناصر الأربعة من القلبة والمحبة. قال وقال إنما تدرك النفس كل شيء، نفس هر چیزی رو درک میکند، به شبیه هیدی ها، یعنی به سبب شبیهی که اون شی در نفس داره. چون شبیه اون مدرک در نفس هست، به همون شبیهی که نفس داره اون مدرک ها رو درک میکنه. در نسخه اطفال داره به شبیه هیدی ها، هر دوش درسته، درک میکند نفس هر چیزی رو به خاطر شبیه اون چیزی که در خود نفسه. چون شبیهش رو در خودش داره، لذا اون مدرک رو درک میکنه. خب این دو گروه بودن، یک گروهی که نفس رو از راه حرکت میشناخت، به اون ترتیب نفس رو تفسیر کرد. دو گروهی که نفس رو از طریق ادراک میشناخت، اون به این ترتیب نفس رو تفسیر کرد. حالا گروه سوم که نفس رو از هر دو راه میشناسن، هم از طریق ادراک هم از طریق حرکت، اینها این گروه رو الان ایشون توضیح میده که جمع کردن بین امرین، یعنی هم نفس رو محرک میدونن و هم مدرک میدونن. اینها میگن نفس عددی محرک لذاته، میگن عدد هست از جهت این که نفس رو مدرک میدونن. به همون بیانی که گفتیم میگن مدرک باید مبدع باشه و عدد هم مبدع، پس نفس عددی. و میگن محرک لذاته چون نفس رو از طریق حرکت میشناسن، پس جمع کردن، گفتن نفس عدد است چون نفس رو مدرک دیدن، گفتن نفس محرک لذاته است چون نفس رو محرک دیدن. بنابراین تفسیرشون از نفس عبارت است از النفس و عدد و محرک لذاته، جمع کرده بین عدد و محرک لذاته. و اما الذین جمعوا الامرین فکالذین قالوا ان النفس عدد محرک لذاته فهی عدد، گفته عدد لانها مدرک هستن، چون که نفس مدرکه پس عدده. و هیه اون قسمت دوم، گفته محرکتون لذاته ها چون نفس رو محرک اولی دیده، یعنی متحرک لذات دیده. به مناسبت این که نفس رو مدرک دیده گفته عدد، به مناسبت این که نفس رو محرک اولیه دیده گفته محرکون لذاته. پس تعریف رو مرکب کرده از عددون و محرکون لذاته، زیرا که نفس رو از دو بود میشناخته. این هم سه گروه، گروه 4 ان شاءالله در بعد